که به جامعه کمک میکنه.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ما باید از خودمون شروع بکنیم و اینکه هر نفر نسبت به منابع انرژی که در اختیار داره باید خودش رو مسئول بدونه.
ما با صرفه‌جویی هامون میتونیم به پایداری اقتصادی کشورمون کمک کنیم.
بیایید از همین امروز شروع کنیم. کمتر هدر بدهیم، بیشتر مراقب باشیم و سهم خودمان را برای حفظ این منابع خدادادی ادا کنیم.
شنیدی؟ این فقط صدای برخوردی یک قطره به زمین نیست. این صدای شمارش معکوس برای آینده ماست. هر بار که شیر آب رو باز میگذاری، بخشی از زندگی فردا رو دور میریزی. آبی که برات امروز بی اهمیته، فردا رویای لبهای تشنه فرزندانمونه. برای ادامه زندگی، قطره ها را نگه دارید.
با عرض سلام و خسته نباشید، پیگیری کنیم که
چندی مورد ماهی مثلا مطرح کردی متاسفانه رسیدگی نشد.
دریاچی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه رادیو همدان. صبح شما بخیر و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. از طرف خودم و همه همکارانم در رسانه ملی در رادیو همدان، سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام رو که به روایتی در تقویم ملی مذهبی ما هم ثبت شده رو خدمت همه شما عزیزانم عرض تسلیت و تعزیت دارم. خیلی خوش آمدید. برنامه دریچه رادیو همدان یه پل ارتباطیه بین همه شما مردم خوب استان همدان، فارغ از اینکه کجا زندگی میکنید، هیچ فرقی نمیکنه. همه جای ایران سرای من است. در هر شهری، شهرستانی، در هر روستایی که زندگی میکنید، موضوعات مد نظر شما میتواند یک موضوع، یک چالش، یک مطالبه، یک سوال، یک پرسش یا یک نیاز برای شما در برنامه دریچه رادیو همدان باشه. باز هم میخوایم تکرار بکنیم، گرچه در برنامه‌های قبلی خیلی بهش پرداختیم، که در شرایط جنگی قرار داره کشور ما و ما الان شاهد ناترازی‌های مختلف در حوزه انرژی هستیم. این دست من و شما شهروند و مصرف کننده است که چطور باید از انرژی هایی که الان در اختیار ما قرار گرفته استفاده بکنیم. دیروز و پریروز میهمان ارجمند برنامه فرمودن که اگر کولر گازی استفاده میکنید حتما در دمای آسایش 25 درجه باشه، به خاطر اینکه خب قاعدتا برق کمتری مصرف میکنه و دمای خانه و اتاق شما رو مطلوب نگه میداره. و اگر از کولر آبی استفاده میکنید حتی المقدور روی دور کند باشه که هم برق کمتری استفاده میکنه و قطعا آب کمتری استفاده میکنه و اینکه باز هم همون دمای مطلوب و دمایی که میتونه اون خنکی خوب رو برای شما برمقام بیاره در دور کند هم برای شما به وجود میاد. اگر بتونیم از این انرژی هایی که در کنار ما و برای آسایش ما عزیزانمون در جای جای ایران قشنگمون فرزندان شما دارن مهیا میکنن، اگر بتونیم نهایت استفاده رو ببریم اما درست مصرف بکنیم، از این پیچ تند تاریخی کشورمون هم به سلامت انشالله در کنار هم دیگه عبور خواهیم کرد. قدم همه شما بر روی چشمان بنده. اینجا برنامه دریچه رادیو همدانه. امروز قراره که آقای دکتر دیناری، رئیس محترم مرکز بهداشت همدان، مهمان برنامه دریچه باشن. میخواییم در مورد رعایت بهداشت و نظافت برای اغذیه فروشی های سیاری که در سطح شهرمون الان فعالیت میکنن. خب کم هم نیستن، در محدوده پارک مردم فعالیت میکنند، در محدوده و منطقه چراغ قرمز از این اغذیه فروشی های سیار گاه هم میبینیم، منطقه بلوار ارم میبینیم، منطقه بالادست و پایین دست پارک مردم میبینیم. و اینکه میطلبه که یک نظارت خوب و همه جانبه برای رعایت بهداشت و نظافت برای تمامی اغذیه فروشی ها از جمله اغذیه فروشی های سیار هم انجام بشه. برای خرید گوشت مرغ هم چون در فصل گرم سال هستیم، یک مقداری اون نکات بهداشتی هم ضروریه که رعایت بشه. در این باره هم با ایشون صحبت میکنیم در مورد مسمومیت‌های مختلف غذایی. در این فصل گرم سال هم با ایشون صحبت میکنیم. و اگر شما دوستان شنونده سوالی در ذهنتون وجود داره، آقای دکتر دیناری حتما پاسخگوی نیازهای شما خواهند بود. دو خط تلفن داریم، 34-25-2000 34-25-1555. تلفن های رادیو همدان هم کاملا گویا شده، یعنی اینکه اپراتور نداره تلفن ها. وقتی که شما زحمت میکشید، تماس میگیرید و در مورد موضوع مشخص و خاصی صحبت میکنید، تلفن های شما ضبط میشه و مستقیما در برنامه پخش میشه و میهمان برنامه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. آقای دکتر دیناری، رئیس محترم مرکز بهداشت همدان، سلام قربان، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب احمدی و همه همکارانتون و مردم خوب و عزیز شهر همدان، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. به رسم ادب خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت جناب علی و همه همکاران زحمتکشتون در مجموعه مرکز بهداشت همدان. با اینکه چون در فصل گرم سال هم هستی، میطلبه که اون نظارت‌های مختلف و رعایت موارد مختلف که میتونه به سلامتی مردم کمک شایانی بکنه بیشتر از گذشته لحاظ بشه، رعایت بشه. بدین خاطر اصلا مزاحم شما شدیم که هم عرض ادب بکنیم خدمت شما و همین که در مورد این موارد با شما گفتگو بکنیم. از جمله آقای دکتر، در مورد رعایت یا عدم رعایت بهداشت در برخی از اغذیه فروشی های سیاری که در شهر و دیار ما وجود داره و اغلب موارد مواقعی که غروب میشه، به قول خودمون سر چراغ، سر اذان مغرب تا پایان شب فعالیت میکنن، نحوه نظارت چطوره آقای دکتر؟
جناب احمدی عزیز، ازتون که من چند تا نکته این وسط بگم خدمتتون برای افزایش اطلاعات و آگاهی مردم عزیز ما. اول اینکه به عنوان یک قاعده کلی، هر مرکزی که اقدام به تهیه، طبخ، توزیع و فروش مواد غذایی میکنه برای مجوز صنفی از صنف مربوطه و همچنین شاغلینش هم باید همگی دارای کارت معاینه پزشکی و گواهی نامه بهداشتی باشند. اینها یک قاعده کلیه که همه مراکز باید این رو رعایت کنند. نکته چه خودروهای سیار بیشتر عمدتاً در فصول گرم سال و در ایامی که ما به اصطلاح این بیماری‌های به اصطلاح اسهال و استفراغ و این موارد شیوع و بیشتری دارن، عمدتاً از طریق خودروهای سیاری است که در مناطق مختلف شهر مستقر میشن و اقدام به تهیه و فروش و مواد غذایی میکنن. هم باید دارای مجوز فعالیت باشن، هم مجوز صنفی از اون صنف مربوطه خودشون و هم شهرداری، از طرف شهرداری باید دارای مجوز استقرار باشن. مثلا در شهرستان همدان ما بیشتر عمدتاً توی بلوار ارم داریم و جای دیگه‌ای که مستقر میشن، اینها باید از طرف شهرداری همون مجوز لازم رو هم داشته باشن. ما در مرکز بهداشت در طول سال به عنوان متولی امر سلامت و به اصطلاح مطالبه‌گر در امر سلامت، بازرسی‌ها و بازدیدها و فعالیت‌های نظارتی خودمون رو برای کنترل این مراکز به صورت مرتب و مکرر در طول سال داریم، مخصوصا در ایام خاص سال مثل فصول گرم و ایام تعطیلاتی که شهرستان مسافرپذیر هست و عزیزان ما دست اقصا نقاط کشور مراجعه میکنن به این شهرستان و در اینجا مستقر میشن. در این ایام فعالیتمون بسیار بسیار بیشتر هست. این نظارت رو هم با همکاری و هماهنگی سایر ادارات و اصناف من جمله مقام محترم قضایی، نیروی انتظامی، فرمانداری و اصناف و سایر اداراتی که به هر حال به یک شکلی مرتبط هستن، ما این نظارت خودمون رو به اصطلاح اعمال میکنیم.
بله آقای دکتر دیناری، گاهن مشاهده میشه ماهی فروش هایی که سیارن، گرچه اینم بگیم ماهی که عرضه میکنن داخل یخه و اون یخ کاملا داخل اون کابینی که عرضه میشه کاملا مشخصه، اما چون مبدأ و تاریخ صید و اینجور مواردش مشخص نیست، شاید گاهی مواقع شبهه داشته باشه برای مصرف کنندگان. چطور میشه اعتماد کامل کرد به این ماهی فروش های سیار؟
از کنم خدمتون، مهمترینش همون بحثیه که خدمتون عرض کردن، همه عزیزان باید مجوز داشته باشن، یعنی باید از صنف مربوطه مجوز داشته باشن و این مجوز رو ما به عنوان مرکز بهداشت وقتی میریم بازدید میکنیم یا بازرسی میکنیم، این مجوز رو رؤیت میکنیم و هر کسی داره مجوز نباشه، ما به اصطلاح جلو فعالیتش رو میگیریم. اما در خصوص اون سوالی که فرمودید، این بیشتر در حیطه اختیاراتی اداره محترم دامپزشکی است و عزیزان ما هم در اون محل، اون مرکز و اون اداره میتونن این اقدامات رو، یعنی با ما هستن، یعنی تیمهاشون وقتی مشترک ما بازدید میکنیم، این عزیزان هم در کنار ما هستن، اما خودشون هم رسن اقدام به بازدید میکنن. اما این سوال شما مربوط به اون عزیزان میشه.
بله، روزها گرم سال، خب طریقه نگهداری از گوشت مرغ و البته تخم مرغ خیلی مهمه، به خاطر اینکه فساد پذیرن و در دمایی که قابل اعتماد نباشه خب قطعا هم گوشت هم مرغ و خاصه تخم مرغ اون خاصیت غذایی خودش رو از دست میده. و این نظارت بر این گونه مشاغل چطور انجام میشه آقای دکتر؟
همون بحث سوال قبل شما جناب احمدی، نظارت بر این به اصطلاح اغذیه‌ای که فرمودید در زمانی که گوشت گرم است، اهم از مرغ باشه، گوشت به اصطلاح ماهی باشه یا هرچی، اون میره توی ایده اختیاراتی به اصطلاح بحث دامپزشکی. اما نظارت بر بحث بهداشتش با ماست، این که اینا تاریخ انقضا دارد ندارد، اون پروانه بهداشتی دارد ندارد، اینها جزء وظایف ما میشه و همکاران من وقتی بازدید میکنن اگر موردی ببینن که خلاف اون مقررات بهداشتی باشه بلافاصله اعمال قانون و اون وظیفه خودشون رو انجام میرسونن.
بله، حالا به لحاظ علمی آقای دکتر، تخم مرغ رو الان خیلی از مغازه‌داران و سوپرمارکت‌ها بیرون نگهداری می‌کنن، منظورم بیرون از یخچاله. الان در دمای محیطی آیا تخم مرغ قابل نگهداریه؟
یه محیطی داخل فضای مغازه آره، ولی جلوی گرما نه.
آها،
جلوی گرما نباید باشه،
چون که کاملا فساد پذیره. بله
بله بله، منتها یه پله یه قدم عقب‌تر اون زنجیره انتقالش هم مهمه، در جایی که در انباری که نگهداری شده باشه اونم مهمه، یعنی صرفا اون تاریخ انقضا برای ما مهم نیست، اون نحوه نگهداری و نحوه انتقالش هم برای ما خیلی مهم هست.
آها، عرضم به حضور شما که در مورد قلیان هم با شما صحبت بکنیم آقای دکتر، یک مقداری هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ پزشکی اگر بخوایم صحبت بکنیم، خریدش، فروشش، ارزش، این مغازه‌های پر رنگ و لعابی که در خیلی از خیابان‌ها و معابر وجود داره، یک دام بزرگی پهن کردیم برای نوجوان‌ها و جوان‌هامون که انقدرم شکل و شمایل قشنگی دارن این مغازه‌های دخانیات، باور بکنید که اونی هم که حتی سیگاری نباشه، اهل قلیان نباشه، حتی ورزشکار باشه، میتونه خیلی راحت به خودش جذب کنه. الان در چه وضعیتی هستیم؟ یعنی افق دیدمون نسبت به مواد دخانی چطور تعریف شده؟
ببینید، عرضه قلیان از نظر مرکز بهداشت و قوانین بهداشتی ممنوع هست. عرضه قلیان در مراکز عمومی،
بله،
در فروشگاه‌ها، در سفره‌خانه‌ها، در اینجور مراکز، این چیزی که در حوزه اختیارات ما به عنوان مرکز بهداشت هست این هست، و الان اون مغازه ها رو دیگه توی حوزه اختیارات ما نیست. همکاران من در بازدید هاشون با هر سفره خانه و قهوه خانه یا هر جایی که مکان عمومی باشه و قلیان به صورت عمومی عرضه بشه، با هم حکم دادستان بلافاصله اقدام به ضبط و به اصطلاح انتقال اون ابزارالات به مرکز بهداشت و بعد اقدام با برای امها با هماهنگی مقام محترم قضایی خواهند کرد. این چیزیه که در حوزه اختیارات ما به عنوان مرکز بهداشت هست، و الان اون مواردی که فرمودید، بله، مغازهایی که هستن مجوزهای صنفی مربوطه رو هم دارن و متاسفانه این کار رو انجام میدن، اون دیگه باید از طرف مقامات بالاتر و مقامات زیرسلاح در موردش تصمیم گیری بشه.
بله، عرضم به حضور شما که گلایه مندی داشتیم در روزها و هفته‌های گذشته که برخی از رستوران‌ها همه رو با چوب نزنیم، برخی از رستوران‌ها مدت زیادی غذاهاشون میمونه و این رو باز هم بروزرسانیش میکنن، آپدیتش میکنن و عرضه میکنن به مشتری. کنترل بر این غذاها چطور انجام میشه آقای دکتر؟
مواردی که گفتم خدمتون توسط تیم‌های گشت و نظارت ما به شکل فعال و مرتب صورت می‌پذیره، مخصوصا در ایام گرم سال این نظارت بسیار بسیار فعال‌تر میشه. ما اگر برخورد بکنیم با موادی که به شکل غیر اصولی نگهداری شده و یا از قبل انبار شده و دوباره می‌خواد به اصطلاح عرضه بشه، بلافاصله اقدام می‌کنیم، هم ضبط میکنیم، هم میپرسیم برای آزمایشگاه و برای اون آزمایشات لازمی رو که قرار هست روشون صورت بگیره. مردم عزیز ما میتونن به محض اینکه مواجه شدن با یک همچین به اصطلاح محلی و محل توزیعی میتونن با سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت شماره تلفن 190 تماس بگیرن، مشخصات و مختصات اون مرکز رو بگن، این از جان بلا فاصله به ما دستور میدن، ما هم بلا فاصله اقدام میکنیم. یعنی اگر در جایی ما دچار مسمومیت های دست جمعی شدیم پس از صرف غذا در یک رستورانی، در یک مرکزی که احتمال نگهداری غیر بهداشتی هست و یا از نظر ظاهری دیدیم که اینجور موردی هست، میتونیم با سامانه 190 صحبت بکنیم، تلفنی شکایتمون رو مطرح بکنیم، بلافاصله مرکز بهداشت اون به اصطلاح منطقه این تماس رو دریافت میکنه و ما اقدام لازم رو در این خصوص انجام میدیم.
متشکرم. آقای دکتر دیناری، در این چند وقت گذشته، در این چند سال گذشته، من با جناب علی، با همکاران شما، با متولیان مختلف در حوزه‌های مختلف زیاد گفتگو کردیم در مورد آبیاری سبزیجات و سیفیجات در اطراف شهر همدان با آب فاضلاب که فوق‌العاده خطرناک و مخاطره‌آمیزه برای مصرف کنندگان و شهروندان گرامیمون. الان در چه وضعیتی هستیم؟
عرض خدمت جناب احمدی عزیز، ببینید پدیده استفاده از فاضلاب، پساب آلوده پایین دست شهر همدان یک پدیده جدیدی نیست. به مرور در ده‌ها سال گذشته آبی که به اصطلاح قبلا آب تمیزی بوده و از سلسله کوههای الوند در این زمینه به سمت پایین سرازیر می شده آلوده به فاضلاب شده و این فاضلاب متأسفانه در پایین دست شهر بعضاً مورد استفاده قرار میگیره. کشاورزان عزیزی که در پایین دست هستن، خب به هر حال ده ها و صد ها سال هست که از این آب به عنوان یک حق طبیعی و بعضاً حتی سند رو نمیدونن، مدارک لازم رو هم دارن استفاده میکنن. ما از سال گذشته، دو سال گذشته کارگروهی تحت همین عنوان در با محوریت فرمانداری و مجوزی که از وزارت کشور صادر شده بود تشکیل شد، اقدامات بسیار مؤثر و مفیدی رو به عمل آوردیم. اداره آب فاضلاب، جارکشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و تمام دسته‌های مرتبط که در کنار هم هستیم برای این اقدامات. سال گذشته ما چندین هکتار رو در پایین دست امها کردیم، امسال هم چندین مورد رو با حکم دستگاه محترم قضا مراجعه کردیم، ضبط وسایل کردیم، ضبط اون ابزارالات کردیم. منتها این به اصطلاح پدیده ای نیست که به راحتی حل بشه. اداره آب برای بحث جداسازی فاضلاب از این آب تقریبا با کمبود اعتبار مواجه بود. آخرین جلسه ای که داشتیم این عزیزان فرمودن یک تا دو سال طول میشه که کامل جدا بشه. ما با محوریت فرمانداری اقدام به تهیه یک یعنی در حال انجام اجرای یک دستورالعمل هستیم که تهیه بکنیم برای سال آینده که بتونیم تا اونجایی که ممکن هست جلوی این پدیده واقعا غیر بهداشتی رو بگیریم و بتونیم سلامت مردم رو بیش از پیش تضمین بکنیم. ما متأسفانه سال گذشته می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم ولی مواجه شدیم با جنگ تحمیلی و مشکلاتی که در این عرصه برای ما به وجود اومد. انشالله امسال بتونیم باز از این باتری رو انجام بدیم. همین دستگاه ها با محوریت فرمانداری واقعا توی این قسمت وجود داره. ما با فرمانداری توی این عرصه اتفاق نظر کامل داریم و دنبال این هستیم که یک برنامه و پلنی داشته باشیم که به طور کامل این پدیده رو بتونیم
انشالله. متشکرم، مجددا خسته نباشید میگم به جناب علی و همکاران زحمتکشتون. خواهش میکنم، قربان شما. خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم که امروز هم همراه همدل بودید با برنامه خودتون، برنامه دریچه رادیو همدان. فردا هم در آخرین روز کاری در خدمت شما خواهیم بود. خیلی پیش یا علی مدد، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله یاری هستم. در ارتباط با کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی مطالبی رو تقدیم می‌کنم، امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. هر سال در کشور سموم شیمیایی زیادی برای سمپاشی علیه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مصرف میشه. یکی از راه‌های کاهش مصرف سموم استفاده از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای هست. در این رابطه از تابش امواج هسته‌ای برای نابودی تمامی مراحل رشدی حشرات مثل تخم، لاو یا همون نوزاد و یا حشره کامل در محصولاتی مثل خشکبار، حبوبات و محصولات انباری مثل گندم، ذرت و بسیاری از محصولات دیگه استفاده میشه. به طور مثال یکی از آفات مهم که به بیشتر محصولات انباری خسارت میزنه شپشه آرد هست. این آفت با استفاده از تاباندن اشعه گاما که به نوعی انرژی هسته‌ای محسوب میشه مراحل رشدی این حشره رو نابود میکنن و از بروز خسارت و ایجاد ضایعات در اون محصول انباری جلوگیری به عمل میاد. یکی دیگر از کاربرد انرژی هسته‌ای برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی و افزایش زمان انبارداری محصول سیب زمینی هست که در این روش هم با استفاده از تاباندن امواج هسته‌ای عمر انبارداری سیب زمینی افزایش پیدا میکنه. از دیگر روش هایی که اخیراً توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی با آن توجه ویژه‌ای شده ایجاد منطقه ایزوله با استفاده از مواد رادیواکتیو هسته‌ای هست که در این روش برای کاشت و یا تولید انواع نهال و بذرهای مادری مختلف منطقه ای رو از وجود آفات و بیماری ها پاکسازی می کنن و این روش هم با تاباندن اشعه های هسته ای انجام می گیره و باعث می شه که آفات، بیماری ها و میکروب های مختلفی که در اون منطقه هست نابود بشن و در نتیجه بذر و نهال سالم و عاری از آفات و بیماری در اختیار کشاورزان قرار بگیره.
آب این نعمت الهی و سرمایه حیاتی سرزمین ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، مراقبت و مدیریت صحیح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 30-40% آبی که وارد خانه‌ها می‌شود در آشپزخانه به مصرف می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت مصرف آب از خانه و از رفتارهای روزمره آغاز می‌شود. از شیوه شستشو و نظافت گرفته تا آموزش فرزندان برای بستن شیر آب هنگام مسواک زدن، کوتاه کردن زمان استحمام، استفاده بهینه از آب در آشپزی و شستشوهای لباسها، هر رفتار درست، هر تذکر مادرانه و هر آموزش ساده می توان در این زمینه تأثیرگذار باشد که حفظ آب حفظ زندگی است.